جمهوری اسلامی ایران. پیام رؤسای قوای مقننه و قضائیه به مناسبت سالگرد جنگ تحمیلی دوم، ایستادگی تا پای جان به تأسی از شهدای جنگ 12 روزه، ادامه رکورد شکنی شاخصهای بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران در یک قدمی رقم تاریخی 4,700,000 واحد، فراهم شدن امکان خرید و فروش ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای وارد کنندگان و آغاز بزرگترین طرح بهینه‌سازی مصرف برق در جنوب کشور با تعویض بیش از 100,000 کولر گازی پر مصرف. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می فرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاکش. هموطنان عزیزم سلام، ظهر شما به خیر. به بخش 14 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. دعوت می کنم با این بخش همراه ما باشید. مراسم بزرگداشت مرجع عالی قدر آیت الله حاج شیخ اسحاق فیاض از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد. در این مراسم علما، نمایندگان بیوت مراجع معظم تقلید، بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روحانیون و قشرهای مختلف حضور داشتند. شرکت کنندگان با قرائت قرآن به مقام این مرجع تقلید جهان تشیع ادای احترام کردند. آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع عالی قدر شیعیان در نجف اشرف 14 خرداد در سن 96 سالگی در یکی از بیمارستان‌های بغداد درگذشت.
بزرگداشت مرحوم آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض در قم.
این الذین آمنوا،
عالمی که عمرش را در مسیر علم، فقاهت و ترویج معارف اهل بیت سپری کرد.
مجدد در تحصیل بودنشون از جوانی و یکی از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله عظما خویی بودنشون
و نامش در تاریخ حوزه‌های علمیه ماندگار شد.
خیلی ساده بود، خیلی باصفا بود، خیلی مهربون بود، توصیه می کرد به اعتدال.
این مراسم که از سوی رهبر معظم انقلاب در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد، علما، روحانیون و قشرهای مختلف مردم گرده هم آمدند تا یاد و مقام این مرجع برجسته شیعه را گرامی بدارند.
شاگردان زیادی تربیت کرد و همواره خدمات زیادی در حوزه تبلیغ و در حوزه دفاع از هویت شیعه و وحدت مسلمین داشته و همواره از مواضع نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ترویج مکتب اهل بیت در سطح جهان حمایت کرده است.
نام مرحوم آیت الله فیاض در تاریخ حوزه‌های علمیه به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار در تقریب مذاهب نیز ماندگار خواهد شد.
تأکیدات زیادی بر لزوم اجتماع مذاهب، همکاری مذاهب با هم دیگر و تقریب بین مذاهب داشتن و نقش خوبی در افغانستان در تقریب مذاهب داشتن، نقش بسیار خوبی در خود عراق در تقریب مذاهب داشتن.
آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض از مراجع عالی قدر شیعیان در نجف اشرف 14 خرداد امسال در سن 96 سالگی در یکی از بیمارستان‌های بغداد دار فانی را وداع.
تجلیل مقام علمی علما تنها تجلیل از یک نام و شخصیت نیست، بلکه تجلیل و تأکید بر ادامه دادن راه نورانیشان است. نبی‌گل، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر حضرت معصومه، سلام الله.
رئیس مجلس در پیامی به مناسبت سالگرد دفاع مقدس 12 روزه تأکید کرد به تأسی از شهدای جنگ 12 روزه تا پای جان برای پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده ایم. آقای قالیباف در این پیام با بیان اینکه یک سال از آغاز اولین دور از حملات جنایتکارانه رژیم اسرائیل و امریکا به خانه ابدی ما ایران می‌گذرد، کودکان بیگناه را به قتل رساندند و از هیچ جنایت و قساوتی پرهیز نکردند تصریح کرد، به تأسی از شهدای قهرمان و مظلوم جنگ 12 روزه تا پای جان برای سربلندی و پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده ایم. رئیس قوه قضاییه گفت در جنگ تحمیلی دوم شمشیر قوای مسلح ایران اسلامی بود که موفق شد گردن دشمنان را بزند و دستان متجاوز را قطع کند. این شمشیر در غلاف نرفته است و نبرد ما با جبهه مستکبران را پایانی نیست جز با ریشه‌کنی ظلم و استکبار. آقای محسنی اژه‌ای به مناسبت سالگرد جنگ 12 روزه در فضای مجازی نوشت 23 خرداد نخستین سالگرد جنگ تحمیلی دوم است. یاد و خاطری همه این فدائیان وطن را گرامی می داریم و به روح پرفتوحشان سلام و درود می فرستیم. در دفاع مقدس 12 روزه تمامی اجزا و قوای مسلح ایران اسلامی در ذیل اوامر فرماندهی معظم کل قوا امام شهیدمان درخشیدند. رئیس قوه قضاییه گفت وحدت ملی شگفت‌انگیز در ایران اسلامی جهانیان را مبهوت و متحیر کرده است. باید از این همبستگی ملی صیانت کنیم و اجازه ندهیم بدخواهان در صفوف یک پارچه ملت متحد ایران رخنه کنند. همگان بدانند ما به امریکایی ها مطلقاً اعتمادی نداریم و این بی‌اعتمادی از حقایق و وقایع تاریخی سرچشمه می گیرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی به مناسبت سالگرد شهادت شهدای جنگ 12 روزه گفت خون مطهر سرداران بزرگ اسلام، شهیدان باقری، سلامی، حاجی زاده رشید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی دوم همچون شهید دکتر تهرانچی موجب تقویت وحدت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان شد. آیت الله آملی لاریجانی در این پیام با بیان اینکه دشمنان با همه خباثت‌ها و جنایت‌های خود به اغراض شوم خیش نرسیدند تصریح کرد به رغم تلاش جباران امریکایی صهیونی برای تضعیف و فروپاشی نظام اسلامی و ایجاد تفرقه در میان ملت ایران خون مطهر این شهیدان به استحکام بیشتر وحدت ملی تجدید روح مقاومت و ایستادگی ملت مؤمن ایران در برابر دشمنان انجامید. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حضور استوار ملت ایران اسلامی در میدان را پشتوانه مستحکم نیروهای مسلح دانست و گفت به فضل الهی جهانیان به زودی تنین پیروزی ایران و ایرانی را خواهند شنید. سردار سلشگر علی عبداللهی با ارسال پیامی به آیین بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سپهبد شهید غلامعلی رشید و فرزندش امین عباس رشید که در دسفول برگزار شد با گرامی داشت یاد و خاطره این دو شهید نوشت، دشمن زبون و درنده خیال می کرد با ترور فیزیکی مغزهای متفکر نظامی ایران می تواند خللی در اراده دفاعی ایران ایجاد کند، اما غافل از اینکه شهید رشید میراثی از دانش، تجربه و تفکر راهبردی را برای هدایت نسلهای آینده به یادگار نهاده است. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا افسود بی تردید ملت وفادار و قدرشناس ایران اسلامی با تأسی به سیره و منش شهدای اقتدار ایران اسلامی تحت تدابیر و منویات خلف صالح امام شهید رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای همانند همیشه استوار و پابرجا در میدان پشتوانه مستحکم نیروهای مسلح در برابر تهدیدات دشمنان به خصوص در شرایط خطیر جنگ سوم تحمیلی امریکایی صهیونی بوده و به فضل الهی جهانیان به زودی تنین پیروزی ایران و ایرانی و غلبه مقاومت بر دشمن متجاوز و تروریست در پهنه گیتی را خواهد شنید. مراسم گرامی داشت سپهبد شهید غلامعلی رشید و فرزندش دیشب در دسفول برگزار شد.
یک سال از وداع مردم دسفول با سردار رشید می‌گذرد.
خیلی‌ها بعد از شهادتشون با ایشون آشنا شدن و این باعث افتخار ما دسفولیاست که همچین همشهری داشتیم.
سرداری که رشادت‌هایش را از شهری آغاز کرد که به پایتخت مقاومت و پایداری ایران شناخته می‌شود.
نیروهای مسلح ما برابر امر آقا باید قدرت تهاجمی داشته باشند. همه نیرو.
فرمانده شهید قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا فعالیت خود را به عنوان معاون اطلاعات و عملیات سپاه دسفول آغاز کرد و در دوران دفاع مقدس در بسیاری از عملیات‌ها نقش اثرگذاری را ایفا می‌کرد.
دعا می‌کرد، می‌گفت دعا کن که من به شهید بشم. ایش از یاران حاج قاسم بودن.
هواپیمای خودمون رفتن بمباران کردن. دومشون رو گذاشتن رو کولشون رفتن. ما لاشه ها و هر چی مونده بود، یکی دو تا هلیکوپتر، اونا رو منهدم کردیم.
سردار رشید در سال 1395 با حکم رهبر شهید انقلاب به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا منصوب شد و این قرارگاه به عنوان بالاترین سطح فرماندهی عملیاتی در ساختار دفاعی جمهوری اسلامی ایران ارتقا یافت.
ملت بزرگ ایران هر زمان که خطری رو برای انقلاب اسلامی احساس می کند به صحنه می آید.
او در نهایت در مسیر پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران به همراه فرزندش حجت الاسلام امین عباس رشید 23 خرداد ماه 1404 در پی حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به خاک میهنمان به فیض شهادت نائل آمد.
بزرگای ما رو شهید کنن، اینطور نیست که ما راهمون رو ادامه ندیم یا قطع کنیم یا ناامید بشیم. ما هم مثل پیرو سردار رشید و بقیه سرداره
تو آخرین قدره وایسادیم و نمیذاریم تجاوزی بشه به کشورمون. ما بچهای دهه 90 برادرام خواهرام تمامیمون وایسادیم.
یک سال از وداع مردم شهر مقاومت و پایداری با سردار رشید میگذرد، اما یاد او همیشه در دلهای مردم زنده است. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، دسفول.
اما به خبری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید. ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای قدس الله و نفس الزکیه در اطلاعیه شماره 3 خود مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. در پی عروج خونین مرجع عالی قدر جهان تشیع، رهبر حکیم انقلاب اسلامی و پرچمدار جبهه حق و مقاومت، امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای قدس الله و نفسه و زکیه، جهان اسلام در سوگ فقدان بزرگ مردی نشسته است که سراسر عمر پربرکت خیش را در راه اعتلای کلمه حق، دفاع از اسلام، خدمت به مردم و هدایت امت اسلامی سپری نمود. آن قائد شهید با ایمان راسخ، مجاهدت خالصانه، صبر استوار و بصیرت الهی همواره پرچم استقلال ایران عزیز و هدایت و عزت امت اسلامی را برافراشته نگاه داشت. نام و یاد آن یگانه دوران در تاریخ ایران عزیز، جهان اسلام و در دل آزادگان عالم ماندگار خواهد بود. ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمى خامنه ای ضمن عرض تسلیت به محضر مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مده ظله العالی و همه ملت‌های آزاده و دلبسته به راه حق، مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از حضور پرشور و وفاداران مردم مبعوث شده ایران اسلامی و همه دلدادگان اسلام و انقلاب اعلام می دارد. پیرو اطلاعیه‌های پیشین این ستاد و با عنایت به برنامه‌ریزی‌های انجام شده به اطلاع عموم مردم شریف و عزادار می‌رساند مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر آن امام مجاهد شهید و اعضای خانواده ایشان، شهیدان بزرگوار دکتر مصباح الهدا باقری کنی، سید بشرا حسینی خامنه‌ای، زهرا حداد عادل و زهرا محمدی گلپایگانی رضوان الله علیهم اجمعین به شرح زیر برگزار خواهد شد. روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه 1405 مصادف با 19 و 20 ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی تهران. روز دوشنبه 15 تیر ماه 1405 مصادف با 21 ماه محرم، مراسم تشییع در تهران. روز سه‌شنبه 16 تیر ماه 405 مصادف با 22 ماه محرم، مراسم تشییع در شهر مقدس قم. روز پنجشنبه 18 تیر ماه 1405 مصادف با 24 ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه السلام، مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه السلام. از عموم مردم شریف و عزیز، آزادگان جهان، دلدادگان مکتب اسلام و علاقمندان به ایران دعوت می شود با حضور در این مراسم با شکوه آن رهبر شهید را بدرقه کنند. در پایان ضمن تشکر از تمهید و برنامه‌ریزی‌های گسترده دستگاه‌های مسئول و گروه‌های مردمی برای برگزاری این رویداد تأکید می‌شود نقش اصلی در برگزاری این مراسم را مردم شریف و همیشه در صحنه به عنوان صاحبان اصلی عزا بر عهده خواهند داشت و جلوه باشکوه و بی‌نظیری از یک رویداد مردمی رقم خواهد خورد ان شاء الله. جزئیات این مراسم متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید. دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب 23 خرداد 1405. اما مراسم نخستین سالگرد حماسه بزرگ یاد فرماندهان، دانشمندان، رزمندگان و همه شهدای اقتدار ایران اسلامی امشب در خیابانها و میادین سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی طبقات اسلامی در اطلاعیه از عموم مردم انقلابی و قدر شناس ایران اسلامی دعوت کرد با حضور پرشور و گسترده در 105مین موج حماسه حضور و اجتماع سراسری یادبود نخستین سالگرد شهدای اقتدار ایران، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بار دیگر پیام وحدت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و آمادگی ملت ایران برای صیانت از عزت، استقلال و اقتدار کشور را به جهانیان مخابره کنند. اما مردم یک سال پس از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به کشور، رمز پیروزی ایران را در وحدت ملی، حضور آگاهانه در صحنه و اقتدار نیروهای مسلح می دانند. ای امت حزب الله، پرچم بالا بالا، لا فتاح الا الله، پرچم بالا بالا، ای شاهد و ای فتاح، پرچم بالا بالا.
شب 103 حضور و مردمی که همچنان پای کار انقلابند. مردم از دست برتر و قدرتمند ایران میگفتند و عقب نشینی ترامپ.
چون کم آورده در میدان، میخواد با این فرافکنی ها نظر مردم را در اصطلاح جلب کنه
و حضور این مردم امریکا و اسرائیل به وحشت میفتن.
میخواد با بازی رسانه‌ای یه جوری اذهان عمومی رو تشویش بکنه.
اول اینکه خب از قدرت ایران ترسید و خب کاری که نیروهای مسلح توی میدان انجام دادن،
تجربه نشون داده که آمریکا فقط زبون زور حالیشه.
ما با حضورمون تو این اجتماعات نشون میدیم که خواب و خیال خامی داره.
ترامپ علیکی حرف میزنه، ما خدا رو شکر محکم وایسادیم.
واسه کوبنده اون یکی بزنه ما 5 تا بزنیم.
ازشون پرسیدم در صورت تهدید دشمنان چه میکردید؟
پاسخشون قطعاً باید با قدرت نظامی داده بشه.
پاسخ کوبنده تر و با قدرت تری میدید.
به نیروهای مسلح کشورشان افتخار میکردند و درباره تنگه هرمز خواسته ای از آنها داشتند.
انتظارمون اینه که مدیریت و کنترل تنگه هرمز رو مثل قبل و بیشتر از قبل محکم در دست بگیرن.
محکم مثل قبل استوار در میدان باشن و مردم هم همچنان در خیابان هستن.
روند رکورد شکنی شاخصهای بازار سرمایه این هفته هم ادامه داشت و شاخص کل بورس تهران در یک قدمی رقم تاریخی 4,700,000 واحدی قرار گرفت. به همین منظور در این بخش خبری گفتگو میکنم با خبرنگار حوزه بورس و بازارهای مالی خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی، حضور شما سلام میکنم. شاخص‌های بازار سرمایه امروز هم رشد فوق‌العاده‌ای داشتند. برای ما و شنونده‌های این بخش خبری میگید که چه اتفاقی امروز در بازار سرمایه افتاد؟
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امروز خب برای اولین بار شاخص یک رکورد تاریخی دیگه‌ای رو ثبت کرده. الان در محدوده 4,696,000 واحد برای اولین بار شاخص کل بورس قرار گرفت. حتی شاخص کل هموطن هم که نماگر سهام کوچک یک حد انحساب جدیدی رو زدش، الان در محدوده 1,266,000 واحد امروز رسید. شاخص کل بورس یک افزایش 103,000 واحدی داشته. در مجموع 100% نمادها، یعنی کل نمادهای ما در محدوده مثبت در حال معامله بودند.
بله.
یک ارزش صفهای خرید ما به 50,000 میلیارد تومان امروز رسید. یعنی خب آخرین بار فکر کنم آذر سال گذشته بود که چنین چیزی رو تجربه کرده بود بازار سهام. خب به دلیل افزایش فروش شرکت ها هستش، اینکه خب بیشتر بهشون اجازه داده شده افزایش فروش داشته باشن، همچنین وقت شدن اکثر ریسک های سیستماتیک و بهبود وضعیتشون و همچنین این که صورت های مالی شرکت ها بعد از مجامع که منتشر شد بسیار وضعیت مناسبی رو داشت.
بله، قیمت سکه و طلا هم ریزشی بوده.
بله بله، خب قیمت سکه طلا و همچنین دلار با کاهش همراه بوده. امروز دلار یک کاهش 3.5% داشت، حدود 6,400 تومان. امروز کاهشش به قیمت 173,000 تومان رسیدش. طلا با یک کاهش 1.5% به قیمت 17,568,000 تومان رسید و سکه هم با یک کاهش حدود 5,000,000 تومانی به قیمت 177,400,000 تومان رسید.
بله، بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی
میکنم. ممنون از شما، خدا نگهدار.
بانک مرکزی امکان خرید ارز از طریق معامله مستقیم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را فراهم کرد. بر این اساس وارد کنندگان می توانند هنگام ثبت درخواست تخصیص ارز گزینه آزاد را انتخاب کرده و ارز مورد نیاز خود را با نرخ بازار تجاری مرکز مبادله تامین کنند. این روش تنها برای تعرفه های مشمول فهرست اعلامیه وزارت صمت و جهاد کشاورزی قابل استفاده است. امکان توافق مستقیم میان واردکننده و صادر کننده و کاهش زمان انتظار برای تامین ارز از مهمترین مزایای این سازوکار جدید اعلام شده است. ششمین جلسه مجازی مجلس فردا با حضور وزیران علوم و آموزش و پرورش برگزار می شود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اعلام این خبر افزود در این جلسه سیاست ها، برنامه ها و اقدامات دولت در خصوص تداوم و کیفیت فعالیت های آموزش و آزمون ها در شرایط خاص کشور بررسی خواهد شد. پیش از این نمایندگان مجلس در 5 جلسه مجازی با حضور وزیران جهاد کشاورزی، تعاون، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی و نفت عملکرد و برنامه های این وزارتخانه ها را بررسی کردند. سامانه جامع صورت‌های مالی سورا با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شد. سیدعلی مدنی‌زاده پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی و عدالت در پرداخت تسهیلات را از اهداف راه‌اندازی این سامانه اعلام کرد و گفت تسهیل فرایندهای اعتبارسنجی و استقرار و هوشمندسازی حکمرانی داده محور در نظام اقتصادی کشور از دیگر سامانه جامع صورت‌های مالی است.
این رونمایی از سامانه صورت‌های مالی الکترونیکی یک اقدام روبه جلوی بود در راستای یکی از اون برنامه‌های اصلاحات ساختاری که در حوزه اقتصاد ایران انجام میشه، کمک میکنه به عمدتاً فعالان اقتصادی ما و بنگاه‌های اقتصادی ما تا بتونن با سیستمی شدن فرایندهای صورت‌های مالی و سیستم‌های حسابرسیشون هم در حوزه‌های مالیاتی بسیار در واقع براشون از این به بعد در واقع تسهیلگری صورت خواهد گرفت با پیاده‌سازی با اجرای این در واقع سامانه. در حوزه گمرکات همینطور هست، در حوزه تسهیلات بانکی که می‌خوان دریافت کنن تضامینشون، اوراق گام، انواع اقسام تعمیم مالی‌های زنجیره‌ای که باشه، کمک میکنه به بحث این که بنگاه‌های کوچک متوسط به خصوص بتونن بهره‌مند بشن.
بزرگترین طرح بهینه‌سازی مصرف برق در جنوب کشور آغاز شد. معاون وزیر نیرو از آغاز بزرگترین طرح بهینه‌سازی مصرف برق در جنوب کشور خبر داد و گفت در این طرح کولرهای گازی پنجره‌ای فرسوده با کولرهای اسپلیت پربازده تعویض می‌شوند. آقای ترس طلب افزود بر اساس برآوردهای فنی جایگزینی هر کولر گازی پنجره‌ای فرسوده با اسپلیت‌های راندمان بالا به طور متوسط حدود 1.6 دهم کیلووات از توان مصرفی شبکه را کاهش می‌دهد که در مقیاس اجرای 105,000 دستگاه منجر به کاهش حدود 180 مگاوات از تقاضای برق در زمان اوج مصرف خواهد شد. به گفته معاون وزیر نیرو، صرفه‌جویی سالانه حاصل از اجرای کامل این طرح حدود 800 میلیون کیلووات ساعت برآورد می شود که معادل تولید سالانه یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تقریبی 500 مگاوات است. شکست صهیونیست ها در جبهه های مختلف به انتقادها از نتانیاهو دامن زد. گادی آیزنکوت، رئیس سابق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، با حمله شدید علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت او باید از قدرت کنار برود. او نتانیاهو را مسئول شکست های امنیتی و راهبردی سالهای اخیر این رژیم دانست و تاکید کرد که نخست وزیر فعلی نخست وزیر بعدی نخواهد بود. آیزنکوت مدیریت نتانیاهو در پرونده‌های امنیتی به ویژه در مورد ایران، لبنان و نوار غزه را به باد انتقاد گرفت و گفت که اسرائیل به مرحله‌ای رسیده است که برای اتخاذ تصمیمات نظامی اساسی به موافقت آمریکا نیاز دارد، وضعیتی که او آن را بی سابقه و خطرناک توصیف کرد. نظرسنجی ها در سرزمین های اشغالی هم نشان می دهد حزب نتانیاهو در انتخابات پیش رو 22 کرسی از 120 کرسی پارلمان را کسب خواهد کرد. آمارهای رسمی رژیم صهیونیستی از ادامه افزایش تلفات این رژیم در شمال سرزمین های اشغالی حکایت دارد. وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد با ثبت 10 مجروح جدید، شمار نظامیان بستری شده در بیمارستان‌های این رژیم در 3 ماه گذشته تا کنون به بیش از 9000 نفر رسیده است. این آمار در حالی منتشر می‌شود که حملات مقاومت اسلامی لبنان علیه مواضع و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به نقض مکرر آتش‌بس ادامه دارد و منابع صهیونیستی از وخامت وضعیت میدانی ارتش این رژیم در مناطق شمالی فلسطین اشغالی خبر می‌دهند. چند خبر ورزشی. جام جهانی روند انتقاد از بی‌تفاوتی فیفا به نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه را صعودی کرد. تارنمای میدل ایست مانیتور در این باره نوشت کارزار فلسطینی تحریم دانشگاهی و فرهنگی اسرائیل از سکوت فیفا در قبال شهادت ورزشکاران فلسطینی و هدف قرار گرفتن تأسیسات ورزشی در جریان جنگ غزه انتقاد کرد. بر اساس آخرین آمار رسمی تا فروردین امسال تعداد ورزشکاران شهید شده در نوار غزه به 1008 نفر رسیده است. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران به شدت از بدقولی فیفا و بدعهدی امریکا در میزبانی جام جهانی انتقاد کرد. مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه مشکلات ایجاد شده در روند صدور ویزا روند آماده سازی تیم ملی را تا حدود زیادی دشوار کرده است گفت رئیس فیفا نتوانست به وعده هایش برای تامین دسترسی کامل فدراسیون فوتبال ایران به 3 بازی تیم در ایالات متحده عمل کند. ما اینجا هستیم تا در جام جهانی شرکت کنیم، برای فعالیت سیاسی نیامده ایم. اینکه اینفانتینو در واکنش به سنگ اندازی امریکا در صدور روادید تیم‌ها، بازجویی و تفتیش بازیکنان و ممانعت از ورود یکی از داوران آفریقایی به خاک امریکا بگوید